معلم سه نفر دوسته. این یعنی چی؟ یعنی فرزند من اول از من تأیید و تکذیب میگیره؟ یعنی عالم آدم بیام فرزند من بگن تو درس خونی، من بگم درس خون نیستی نیست چون من مرجع قدرت اولم، بعد از مادرش و سوم از معلمش. حالا وقتی که من تو ماشین میشینم و در حین رانندگی یکی از مراجع قانون رو مثل پلیس رو میبینم و پیش فرزندم در مورد اون پلیس بدگویی میکنم، یعنی دارم به فرزندم میگم قوانین این جامعه رو رعایت نکن. حالا یکی از این قوانین جامعه چیه؟ اینه که تو 15 سالگی سیگار نکش.
بله.
خب و حواسم نیست که من فقط با یک پلیس مشکل ندارم، من با قانونی که پلیس نماینده اونه به فرزندم آموزش میدم که به این قانون احترام نذار. در نتیجه ما یک سری،
یعنی انگار داریم بهش آموزش میدیم که در چارچوب هیچ قاعده و قانونی نباش.
نباش. چه قانون خانواده؟
فرزند نمیتونیم ازش درخواست داشته باشیم که چرا فلان کار رو کردی یا نکردی.
نه در تابع قانون خانواده است اون وقت فرزند ما، نه تابع قانون جامعه. چرا؟ چون ما با یک حرکتمون به عنوان مرجع قدرت اول که همه چیز رو دختر یا پسر از من میگیره، نتونستیم بهش بگیم به قانون احترام بذار و این پلیس که نماینده قانونه باش بهش احترام بذاری، حتی اگر این پلیس رفتاری میکنه که به من بر میخوره یا منو اذیت میکنه، اگر پیش فرزندم هستم باید بهش احترام بذارم تا فرزند من فردا به قوانین کلی اجتماعی احترام
بذاره، پایبندی داشته باشه. خیلی خب جالبه. حالا بحثمون رو ادامه میدیم، فکر کنم به جاهای خوبی برسیم در برنامه امروز هاشور. در ارتباط با پیش‌زمینه‌های مؤثر بر استعمال مواد تهدیدآور مثل سیگار و قلیان صحبت می‌کنیم. یه مقدار مجدد بحث رو در واقع پزشکیش بکنیم و ببینیم که خانم دکتر زهرا حسامی نظرشون در ارتباط با قلیون چی هست. یکی دیگه از اون باورهایی که خانم دکتر وجود داره در جامعه، علل خصوص در بین افرادی که مرتباً استعمال مواد دخانی مثل قلیون رو دارن، بالاخص قلیان مد نظرم هست، این هستش که نه، قلیان اونقدر که سیگار میتونه مضر باشه، آسیب رسان باشه، اعتیاد آور حتی باشد، به اون میزان نه آسیب و ضرر داره نه اعتیاد آوری داره. یه سری قلیونایی هست که توی اخبار و جراید و شاید بعضی از سایت ها راجبش خوندیم که گفته میشه که خب مثلا اون کسی که این قلیون رو داره سرویس میده و سرو میکنه، یه سری مواد اعتیاد آور به تنباکوی اون قلیون اضافه میکنه و به این دلیل هست که شاید بعضی از افرادی که استعمال قلیون دارن دچار اعتیاد میشن. حتی شنیده شده توی بعضی از مصاحبه ها، مثلا شنیدیم که بعضی از مسئولین حتی گفتن در فلانجا دیدیم که مثلا شیشه حتی استفاده میشده و مسائلی از این دست. میخوام بدونم که خود صرف قلیان هم آیا اون اعتیاد آوری رو دارد یا خیر، اون تنباکویی که داره مصرف میشه، و مهمتر از اون یه توضیح بفرمایید به شنوندگان ما که آیا قلیان به اندازه سیگار مضر هست، ضررش بیشتره، کمتره، چجوریه؟
بله، به نکته خیلی خوبی شما اشاره فرمودید. همطور که شاهد این قضیه هستیم، باور غلطی در بین افراد جامعه رواج پیدا کرده که قلیون مضر نیست، به قلیون فقط به دید یک نوع تفریح در واقع نگاه میشه، و حتی خانواده هایی که از مصرف سیگار بچه هاشون ناراحتن و ما شاهد این قضیه هستیم که فرزندان در مقابل پدر و مادر سیگار نمیکشن ولی متاسفانه قلیون رو خیلی با هم دوستانه در دور هم دیگه جمع میشن. بله، در حتی پارک ها، اماکن عمومی و حتی در منزل ما الان میبینیم که قلیون جای در واقع قابل توجهی رو در بعضی از منازل باز کرده و اصلا فرم های مختلفی برای سفارش قلیون وجود داره و خانواده ها دور هم میشینن و فرزندانشون هم قلیون میکشن و دقیقاً و صرفا باورشون اینه که قلیون مضر نیستش، فقط یک نوع تفریحه، در صورتی که این باور کاملا اشتباه است. ببینید، قلیون اون چیزی نیست جز همون توتون. توتونی که استفاده میشه در قلیون و همون تنباکویی هستش و توتونی هستش که در سیگار استفاده میشه، منتها با حجم بسیار زیاد، یعنی میزان وزن توتونی که در یک وعده قلیون استفاده میشه حدوداً 10 برابر توت، حالا بستگی داره به حالا به اون حجم، ولی به طور متوسط 10 تا 12 برابر بیشتر از توتونی است که در یک نخ سیگاره. این که تحقیقات مختلف واقعا نشون داده شده که وعده، یعنی فردی که یک وعده قلیان رو به صورت کامل مصرف میکنه معادل 70 تا 100 نخ سیگار مواد سمی و زائد استنشاق کرده. این واقعا ثابت شده است، یعنی با ضرب و تقسیم با توجه به پوکایی که زده میشه این اتفاق میفته. حالا بعضیا این باور رو دارن که دود قلیان نمیدونم از آب رد میشه و تصفیه میشه، در صورتی که این باور هم کاملا اشتباه است. اصلا رد شدن دود از آب، از اون آب و مرطوب شدنش باعث چسبندگی بیشتر و ایجاد غلظت بیشتر در اون مواد سمی و مواد سمی دود میشه و آسیب بیشتری رو در واقع میزنه. و تحقیقات مختلف در کشورهایی که این امکان
جذب میشه در بافت،
دقیقاً این امکان رو دارن و ماشین ها و در واقع دستگاه‌های به خصوصی هست که دود قلیان رو از زمانی که در واقع استنشاق میشه توسط مصرف کننده و قبل از اینکه از دود رد بشه اینها رو در واقع مواد سمی رو اندازه گرفتن، هیچ گونه تغییری در غلظت این مواد ایجاد نشده. حتی ما در کسانی که قلیان مصرف میکنن غلظت بعضی از مواد از جمله مونوکسید کربن رو، مونوکسید کربن استنشاقی توسط فردی که قلیان میکشه بسیار بسیار بیشتر از فردی که سیگار میکشه. چرا؟ چون قلیون مسئله اون ادوات مربوط به خودش، زغال و تشکیلاتی که برحال برای سوختن تنباکو روی سر قلیون قرار میگیره وجود داره، ورودی مونوکسید کربن به و پوکهای عمیقی که فرد میزنه و حجم دودی که بیشتر میگیره. بنابراین این باور کاملا اشتباه است که قلیون ضرری نداره و از سیگار کم ضررتره. ما در مقام مقایسه اگه بخوایم یه وعده قلیون رو با سیگار مقایسه بکنیم بسیار بسیار حتی ضرر قلیون بیشتره. این به این معنا نیستش که سیگار بهتره، منتها خب شکل مصرف سیگار اصلا کلا با قلیون فرق میکنه. قلیون میتونه در واقع آسیبزایی بیشتر از سیگار با توجه به اون فرمت خاص مصرفش داشته باشه. همطور که در واقع فرمودید ما الان شاهد مصرف تنباکوهای عجیب غریب و با طعم‌های مختلف با شکل‌های بسیار جالب و زیبا که اینا بسته‌بندی میشن و بسیار با قیمت کم، همطور که سرکار خود فرمودن با قیمت بسیار کم. یعنی نوجوان ما میتونه خیلی به راحتی، البته هستن الان قهوه خانه هایی هستن در تهران که مثلا یه قلیون رو 200,000 تومان 300,000 تومان هم سرو میکنن حالا بسته به طبق، ولی قلیون برای تمام طبقات اجتماعی از در واقع وعده 7-8,000 تومان تا بالا در واقع وجود داره، حتی کمتر با بسته‌بندی‌های خیلی شکیل با اسمای خیلی اغوا کننده، نمیدونم پرتقال و نمیدونم چی نعنافار، این در واقع تنباکوهای اسانسار، اینا خودشون اولا از نامرغوب ترین نوع تنباکو اینا تهیه میشن. این تنباکوهایی که اکسپایر شده تاریخشون گذشته و باید دور ریخته بشه اینا واقعا وجود داره، اینا بسته‌بندی میشه. بعد همون اسانس و مواد افسودنی که به این تنباکو اضافه میشه خودشون پتانسیل آسیب زاییشون رو بیشتر میکنه، همون مواد افسودنی خطرات رو بیشتر میکنه. بنابراین ما در تحقیقاتی که 2 سال گذشته در تهران انجام دادیم در سطح شهر تهران، اولا 17.5% از افراد بالای 15 سال شهر تهران کارنت واتر پایپ اسموکر بودن، یعنی قلیانی دائمی، حالا بر طبق تعریفی که سازمان بهداشت جهانی داره. این نگران کننده است، 17.5% قلیانی دائمی نگاهگاهی. بعد در رده های سنی می دیدیم که رده های سنی، حالا ما بالای 15 سال رو گرفتیم و گرفتیم و دیدیم که بیشتر نوع تنباکویی که مصرف میشه در واقع تنباکوهای، یعنی کسانی که اعتیاد شدید به قلیان دارن با توجه به پرسشنامه‌ای که طراحی کردیم، ترجمه کردیم و استانداردسازی کردیم در جامعه ایرانی، دیدیم که قلیان‌های تنباکوهای تمدار بله هم طرفدارای بیشتری داره و هم این باور غلط به خصوص در بین جوانان، نوجوانان و خانم‌ها به ویژه این هستش که این قلیان، این تنباکوها کم ضرر هستن و در واقع نوعی تفریح. و الان متأسفانه شاهد این قضایا هم هستیم که مواد در واقع تخدیر کننده و هیجان آور و مواد محرک و روانگردانی هم به قلیان ها در بعضی از این اماکنی که سرو میشه اضافه میشه که این هم خودش مزید بر علته. یه مسئله دیگه هم همون استفاده مشترکی که میکنن، مثلا یه قلیون رو چند نفر با هم استفاده میکنن، این باعث انتقال بیماری های واگیر از جمله در واقع حالا آنفولانزا، سرماخوردگی، حتی در واقع هپاتیت و بیماری های مختلف از جمله سل شاهد انتقال هستیم و اون سرها و دهنهای یک بار مصرف
سری
زندگیشو عوض میکنن
به هیچ وجه تأثیری نداره، چون دقیقاً این
نسبی شلنگش
شلنگ بله بنابراین ما شاهد انتقال این بیماری های عامل بیماری های واگیر هم به دنبال مصرف قلیان هستیم. سرطان های دهان در ارتباط با مصرف قلیان با توجه به پک هایی که زده میشه بسیار بیشتر از مصرف سیگار هستش، اختلالاتی که در دهان و دندان ایجاد میشه. بنابراین در مقام مقایسه اینو هیچ کدوم با هم دیگه فرق نمیکنه. در بعضی جاها میبینیم قلیان مضرتره و در نهایت اینه که قلیان مضر و خانواده های ما مسئولین و به هر حال مسئولینی که در سطح جامعه فعالیت میکنن به خصوص برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ما، همونطور که همکاران محترم فرمودن، باید دقت نظر داشته باشن، چون الان خیلی واقعا باب شده که مردم دور هم جمع میشن جوان و نوجوان و با یه قلیون آسیب بسیار زیادی رو هم خودشون هم دیگران متحمل میشن.
سری برنامه‌هایی که کار میکنیم خانم دکتر در ارتباط با اعتیاد و در ارتباط با همین مصرف مضرات مصرف قلیان، جالبه که خیلی از افراد تحصیل کرده هم حتی این باورهای غلطی که شما اشاره کردین، علل خصوص این که به هر حال یک ظرف حاوی آب هست و این آب میشوره و کاملا سمیت رو از بین خواهد برد و جای تأسف داره. حالا چه برسه باورهای غلط دیگه، شاید بعضا حتی خندداری، که مثلا فرض بفرمایید که تنباکویی که با طعم مثلا پرتقال هست، گفتن این ویتامین سی هم داره، مفیدم هست و اصلا انگار که میوه هم داریم مصرف میکنیم، و حتی در این سطح هم ما مواجه می شدیم با باورهای غلطی که در جامعه وجود داره. اما خب من هدفم از پرسشی که مطرح کردم با خانم دکتر حسامی همین مطلب بود که بار دیگر این روشنگری و این اطلاع رسانی از طریق این برنامه انجام بشه برای دوستان عزیزم، برای هموطنان نازنینم که متاسفانه در جای جای این کشور در مراکز مختلف، خیلی هم ساده میشه دسترسی به این مراکز، متاسفانه خیلی ساده و راحت هست، میرن برای تفریح یا به هر عنوان دیگه ای دور هم بشینن و یه قلیونی بکشن، در حالی که غافلند از مضرات و آسیب هایی که میتونه این نوع به اصطلاح تفریح برای اونها داشته باشه. ما خیلی فرصت نداریم، میخوایم یه جنبندی هم داشته باشیم راجع به مباحث اجتماعی که مطرح کردیم. خانم نظری، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه برای ما یه جنبندی بفرمایید تا بعد بریم سراغ جناب آقای ببری.
ممنون هستم از شما. و اگه بخوام به صورت یک جنبندی یک نگاه گذرا داشته باشیم به این قضیه، ما داریم در مورد طیفی از جمعیت صحبت می‌کنیم که اینها به عنوان نیروی فعال و پتانسیل جامعه ما هستن. آمارا چیز خوبی رو در سطح جهان نشون نمیده. مثلا الان برای همین استعمال دخانیات، حالا از هر نوعش، در سال 2015 اگر که مثلا میگفت در سال 4,600,000 نفر مرگ یعنی حاصل این استعمال دخانیات هستش، اما در 2020 این پیشبینی هستش که به 8,300,000 نفر میرسه. پس این نشون میده که این روند داره ادامه میده. و چیزی که خیلی مهمه حساسیت های هر جامعه ای هستش. من میخوام نشون، یعنی میخوام اینطور بگم که هر جامعه ای میزان دقت در واقع مسئولین امرش، حالا اهم از قوه قضاییش باشه، اجراییش باشه، برنامه ریزان و سیاست گذارانش باشه، چقدر به یک مسئله و یک پدیده اجتماعی حساسیت نشون میدن. در همین قاره‌ای که ما الان هستیم، در همین جغرافیای مسلمان بودن، یعنی کشور ما، کشور مالزی هستش، در سال 92 خیلی رسما اعلام کرد و به صورت قانونی، یعنی حساسیت نشون داد به امر سیگار و قلیان، یعنی اختصاصا یعنی به خود سیگار و قلیان اشاره میکنم که ممنوع هستش، چون عوارض داره، پیامدهای بهداشتی حتی رو باروری دختران اثر داره. یعنی بسیاری از کشورها دارن به این مسئله دارن حساسیت نشون میدن. خب در کشور ما ممنوعیت قانونی و مذهبی به الکل وجود داره. خب طبعا یک مقدار شاید کمتر باشه. حالا اونم البته جای خودش بحث داره که مصرف الکل و مشروبات الکلی. ولی
اعتیاد به الکل.
بله اعتیاد به الکل. خب یک مقداری کمتر هستش. ولی خب این دو در واقع مواد دخانی و اعتیاد، یعنی اعتیاد به هر زمینه، از از توتون باشه، حالا تریاک باشه و حالا مواد صنعتی دیگه، تو کشور ایران بیشتر هستش. من میخوام ارجاع بدم به همون بحث حساسیتی که ما گفتیم. معمولا تو مطالعات و تحقیقات نشون داده شده که میان میگن که مثلا شاید عامل جمعیت این با یعنی عامل جمعیتی باعث شده که ما جوانانی داریم که حالا مثلا جمعیت کنترل نشده یا جمعیت زیاد هستش و برنامه‌ریزی برش نشده و چون نشده پس نتونستن شغلا برای اینها ایجاد کنن، افزایش آمار بیکاری جوانان، بنابراین گرایش اینها به اون مسائلی که ما ارجاع دادیم. یا مثلا میگن همجواری ما در کنار مثلا کشور افغانستان، خب میتونه اون یه بحث این که حالا این محموله قراره به اروپا برسه از مسیر مثلا ایران رد میشه. یا علت دیگه ای رو مثلا میخوام بگن که یه دست‌های مثلا قاچاقچی‌هایی که برحال از بیرون و از داخل مثلا اینا دست به دست می‌ذارن و این زمینه رو در ایران به وجود آوردن. یا اصلا یک جامعه‌ای هستیم که داریم در حال مدرن شدن هستیم، چون مظاهر مدرن شدن و سنتی در جامعه ما هست، خود همین گذر کردن نباید راحت ازش بگذریم. فنش یک فضای تنش‌زا رو برای ما به وجود میاره. ما همزمان مثلا شلوغی رو داریم، ازدحام رو داریم، تراکم آگاهی رو داریم، همونطور که شما فرمودید ما جوانای آگاه رو زیاد داریم. الان ما جوانای که از آخرین خبر در واقع اخبار دنیا
مطلع هستن
ولی خب گرایش به سیگار یا قلیون هم دارن. به هر حال این فضا هم باعث شده. یا اینکه بحث ما فقر رو داریم، این میتونه یه عامل مهمی باشه در ایران. ولی تمام این عواملی که ما نام بردیم که بعضا حالا این تا الر را میتونیم نام ببریم، من میخوام ارجاع بدم به یک چیز دیگه و اون هم نهاد سیاستگزار و اون نهاد مرجعی که باید در جامعه حساسیت نشون بده. من میخوام بگم که درست علل فردی مهمه، درست خانواده که آقای ببری فرمودند بسیار اهمیت داره، بحث اجتماع خیلی مهمه، ولی اون نهاد سیاستگزار و برنامه ریز ما باید حساسیت داشته باشه. ما نباید به بحث اعتیاد یا بحث سیگار و قلیان برای مواجبه هون با رویکرد غذایی نگاه کنیم، با رویکرد سیاسی نگاه کنیم، امنیتی نگاه کنیم و بعضا انتظامی نگاه کنیم. یا بعضا حالا مثلا حوزه پزشکی میخواد وارد بشه، بالاخره کدوم ها از اینها هستن؟ ما بالاخره اعتیاد رو حالا تو هر زمینش جرم میدونیم یا بیماری میدونیم؟ این هنوز وضعیت ما مشخص نیست و دولت ها حالا و دولت خاصی اشاره نمیشه، ولی معمولا در روال کارشون اینطور نشون میده که یک سیاست های غیر واقع بینانن رو یعنی به صورت آرمانی مطرح میکنن اما در اجرا بسیار ضعیف عمل میکنن. این میشه که در این دوگانگی یا چندگانگی سیاست ها و یا برنامه‌ریزی برای یک قشر جوان ما سردرگم میشیم و وقتی که جامعه میبینه که اون نهادی که باید حساس باشه حساسیت خودش رو از دست میده، به همین دلیل جامعه هم رها میشه. اقتدار پدر که به انواع مختلف که آقای ببری اشاره کردن تا حدود زیادی شکسته شده، جامعه اون حساسیت خودش رو از دست داده، بنابراین جوان سردرگم هستش در خیلی زیادی از در واقع الگوهایی که وجود داره و ناگزیر و لاجرم برای پناه بردن این راه رو انتخاب میکنه.
خیلی متشکرم. به هر حال به نظر میرسه که این بحث نیاز داره که برنامه‌های دیگه‌ای رو هم بهش اختصاص بدیم تا به یک جنبندی معقول و مناسبی در موردش برسیم. آقای ببری عزیز، خیلی فرصتتون کوتاه هست، خواهش می‌کنم شما در یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
من فقط می‌خواستم عرض کنم که وقتی که گفته میشه که وقتی فرصت‌های مشروع وجود نداره، فرصت‌های افتراقی یا فرصت‌های نامشروع درشون باز میشه، یکیش همینه. خب قلیون، تنباکو، سیگار گردش مالی داره.
بله.
شما نگاه کنید تو هر محله چند تا قهوه خونه هست، از اینجا در سطح بسیار خرد در اقتصاد شروع کنید تا برسید به سطح کلان. خب اینم گردش مالی داره، یعنی پوله. و تا وقتی که این گردش مالی در نظر گرفته نشه، فضاهای دیگری برای اشتغال این جوانانی که دارن سیگار فروشی میکنن، دارن قهوه خونه را میندازن، تو کار تنباکو ان ایجاد نشه، خب نمیتونیم ما وقتی که ارزون از یه آدامس ارزون تره یه بسته تنباکو، واقعا بعضی وقتا یه آدامس 5000 تومان، یه بسته تنباکو هم 6000 تومانه، انگار 5000 تومان 6000 تومان. خب این پوله و تا وقتی که پول وجود داره، یعنی بخش اقتصادی وجود داره در مورد پدیده اجتماعی، ما تا وقتی که به اون بخش اقتصادیش وارد نشیم، نشناسیم، بررسی نکنیم که این گردش رو چه کسانی سود میبرن، هیچ کاری نمیتونیم در مورد موضوع اجتماعی یا پدیده اجتماعی انجام بدیم.
خیلی متشکرم از همه دوستانی که در این برنامه حضور پیدا کردن. خانم دکتر زهرا حسینی به عنوان معاون درمان مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرکار خانم فهیمه نظری پژوهشگر و محقق اجتماعی، و جناب آقای رضا ببری مددکار اجتماعی، و بسیار سپاسگزاریم از همه شما دوستانی که تا این لحظه ما را همراهی کردید در برنامه امروز هاشور از شبکه رادیویی گفتگو. بهترین ها رو براتون آرزومندم و تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر. 10:50 رادیو گفتگو.
کشیدم در کوی دلداد غام. میان دل و کام دیوارها فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها، گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها، فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها بود خارها. می گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، پرستش به مستیست در کیش مهر،
مستی است در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
وقتتون بخیر شما دوستان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. میتونید با شماره 162 تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های ما با همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. همکاران خوبم در واحد 162 صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش‌های مختلف برنامه‌سازی از نظر، پیشنهاد و انتقاد